بحث در کیفیت انتقال خیار و تصویر تعلق حق خیار به افراد متعدد بود، که چگونه می شود یک حق واحد به افراد متعدد که ورثه هستند تعلق پیدا کنه. اینجا مرحوم شیخ چهار وجه برای تصویر تعلق این حق به افراد متعدد ذکر میکنه. وجه اول که دیروز عرض کردیم این بود که ما قائل بشویم که هر یک از این ورثه مستقلن دارای خیار باشند و این هیچ مشکل و منعی هم نداره. خیار به خلاف ماله، در مورد خیار می شود صاحبان این حق را متعدد فرض کرد، اما در مورد مال چنین چیزی نمیشه. وجه دوم این است که بگیم این افراد هر یک دارای خیار میشوند، اما نه مستقلند و نسبت به تمام مورد معامله، بلکه هر کسی نسبت به سهم خودش دارای خیار می شود. مثلا اگر سه نفرم که به عنوان وراث باقی موندن و به طور مساوی این زمین بین این سه نفر تقسیم شده، هر یک خیار دارد نسبت به ثلث این زمین و می تواند معامله را نسبت به ثلث این زمین به هم بزنه. پس حق خیار را برای هر فردی قائلیم، اما نه مستقلن، بلکه نسبت به اون حصه و سهم و نصیبی که او از مورد معامله داره. تنها مسئله ای که ممکنه اینجا پیش بیاد اختلاف وراث در مسئله اعمال خیار. فرض کنید یک نفر از این سه نفر معامله را فسخ میکنه نسبت به سهم خودش، اما اون دو نفر دیگر نسبت به دو ثلث معامله، دو ثلث مورد معامله، معامله را امضا میکنن. خب اگر چنین اتفاقی افتاد چه میشه؟ میفرماید اینجا به واسطه این کار و اختلافی که در ورثه پیش آمده، طرف مقابل خیار تبعض صفقه پیدا میکنه، چون اون یه زمینی را مثلا فروخته یا خریده. خب اگر قرار باشه ما قائل بشیم که هر یک از ورثه نسبت به سهم خودش میتواند اعمال یعنی خیار داشته باشد، خب در واقع طرف مقابل باید راضی بشه به عرض به حضور شما مثلا دو ثلث زمین، یک ثلثش رو باید برگردونه و این مورد معامله درش تبعیض پیش آمده، معامله بعض بعض شده. به خاطر تبعض صفقه به معامله اون طرف مقابل این میت یه خیاری پیدا میکنه به نام خیار تبعض صفقه. اگر دوست داشت میتونه نسبت به بعض امضا بکنه، یعنی تأیید بکنه او هم بپذیره، و اگر نخواست میتونه اصلا معامله رو رأساً به هم بزنه. خب اما دلیل بر این بعد، این اصل تصویرش بود اما دلیلش، این آقایونی که این وجه رو قائلن میگوین که ما از یک طرف ملاحظه میکنیم میبینیم خیار قابل تجزیه نیست، یه حقیه که به هر حال به یک نفر میدن، نمیتونن بگن نصف این حق مال تو. خیار به هیچ وجه قابل تجزیه نیست، حق دائر مدار وجود و عدم، یا هست یا نیست، نمیشه یک سوم حق باشد یک دوم حق باشد. پس چون خیار قابل تجزیه نیست و از طرفی ادله ارث را که نگاه میکنیم، ادله ارث میگه اموال و حقوق به ورثه به طور مشترک تعلق پیدا میکنه، جمع بین مقتضای ادله ارث و عدم امکان تجزیه حق خیار اقتضا میکنه همین راهی را که ما انتخاب کردیم که بگیم خب حق همه باید داشته باشن، قابل تجزیه هم نیست، پس بگیم که حق تجزیه نمیشه، متعلق حق تجزیه میشه. حق واحده، خیار یکیه، اونی که تجزیه میشه و ما ناچاریم او رو بپذیریم به اعتبار ادله ارث، متعلق حقه، یعنی زمین، اون سهمی که داره. این هم وجه دوم. وجه سوم این است که ما قائل بشیم مجموع ورثه مستحق مجموع خیار میشن، مجموع ورثه صاحب خیار میشن. خب یعنی چی مجموع ورثه صاحب خیار میشن؟ ببینید منظور مسلم این نیست که هر یک مستقلن دارای خیار بشن، این نمیشه، و منظور هم این نیست که هر یک نسبت به سهم خودش دارای خیار بشه، چنانچه در وجه دوم این حرف گفته شد، بلکه منظور این است که ما میگوییم تمام این سه نفر دارای حق خیار هست، مجموع ورثه این حق رو دارن، لکن اینجور نیست که هر یک مستقل باشن، یک نفر از این سه نفر فقط میتونه اعمال خیار بکنه. ببینید ما که میگیم یک نفر یعنی این، یعنی یک نظر باید داشته باشن همه، باز یک نفر شاید تعبیر مسامحی باشه، یعنی همه با هم یا باید امضا کنن یا فسخ کنن. مثلا سه نفر سه نفری یا باید امضا کنن یا فسخ کنن. خب این در صورتی که توافق بین اینها باشه مشکلی نیست، بالاخره یا هر سه تا موافقن یا هر سه تا، مثل فرض کنید که یک حساب مشترکی که سه نفر با امضای مشترک میخوان ازش برداشت بکنن، باید هر سه تا امضا باشه تا برداشت کنن، اینم باید سه تا به اصطلاح امضا پای این معامله بخوره، یا سه تایی همه با هم رد بکنن. اما در فرضی که اختلاف پیش بیاد مشکله، یکی میگه من میخوام معامله رو فسخ کنم، یکی میگه، اون دوتا میگن نه ما میخوایم معامله رو امضا کنیم، مشکل در فرض اختلاف. خب اینجا گفتم اگر ما قائل به این باشیم که خیار فوریت نداره، اعمال خیار فوریتی درش نیست. خب وقت دارن، باید صبر بکنیم تا این ستا به توافق برسه. میگیم کار نداریم، اعمال این حق مشروط به توافق ستایی شماست. هر طرفش رو میخواید بگیرید، ستایی با هم باید این کار رو بکنید. پس مجموع خیار برای مجموعه برسه. به اعتبار عرض به حضور شما، دیگر مجموع به ما و مجموع ملاک اینجا، مجموع به ما و سه نفر به ما و سه نفر باید باشه. این در قبال اون احتمال چهارمه که اونم تعلق خیار به مجموعه ولی به یه معنای دیگر که حالا عرض میکنیم. خب حالا اگر ما در این مسئله قائل به این شدیم که خیار فوریت داره، خب علل قاعده حالا اینم خودش جای بحث داره، باید بگیم که این خیار دیگه از بین میره چون اینا با هم توافق ندارن، فوری هم باید اعمال بکنن هیچی، پس باید خیار از بین برن. اما دلیل بر این نظر می‌فرماید این است که ادله خب اموال و حقوق هر دو رو شامل میشه، یعنی ما دلیل مستقلی برای مال و دلیل جداگانه‌ای برای حق نداریم. یه دلیله که هم ثابت میکنه حق به ارث میرسه هم اموال. خب وقتی ادله واحده، ما از یه طرف میبینیم اموال قابل تجزیه‌ان، حقوق قابل تجزیه نیستن، اقتضای جمع بین این ادله و ملاحظه این نکته عرض کردم ادله مشترکاً ارث مال و حق رو ثابت میکنه. از طرف دیگه مال قابل تجزیه است، حق قابل تجزیه، جمع بین این دو نکته اقتضا میکنه که ما بگیم مجموع برای مجموع برسه، مجموع اموال برای مجموع برسه. حالا این مجموع اموال وقتی میخواد بین ورثه و برای مجموع ورثه باشه، چون قابل تقسیمه قشنگ تقسیم میشه و به هر کسی یه چیزی داده میشه، اما چون حق قابل تجزیه نیست، این مجموع برای مجموع قرار داده میشه که بالاخره این ستا با هم یه نظر بدن یا تأیید کنن یا فرق بکنن. این هم دلیل این. وجه چهارمی که برای تصویر تعلق حق خیار به افراد متعدد گفتن اینم هم همینو میگه، میگه مجموع خیار برای مجموع ورثه، اما با یه تفاوت. ما وقتی میگیم مجموع خیار برای مجموع ورثه یعنی چی؟ منظور ما از مجموع ورثه نه یعنی افراد، منظور طبیعته. به عبارت روشن‌تر اگر بخوایم گویا باشه تفاوتش با وجه سوم روشن بشه، نباید بگیم استحقاق مجموع ورثه لمجموع الخیار، باید بگیم این خیار تعلق گرفته به طبیعت وارث. دلیل اینو گفته دیگه، گفته برای وراث یا وارث، چون دو جور دلیل داریم بعدم میایم میگیم، یه ادله، یک سری از ادله ما وارث رو به صورت صیغه جمع آورده، یک سری به صورت صیغه مفرد، حالا بعد میرسیم و اشاره میکنیم. مسئله اینه که گفتن این خیار برای وارث یا برای وراث. خب اینجا درسته که خیار تعلق به مجموع وارث گرفته، اما وارث مراد فرد وارث نیست، مراد طبیعت وارث. طبیعت وارث یعنی هر چیزی که یا هر کسی که صدق بکند بر این که او وارث است. خب طبق این بیان وقتی طبیعت پیش آمد دیگه مجموع به ماه و مجموع موضوعیت ندار، کار نداریم که هر تعداد فردی میخوان باشه، مهم اینه این طبیعت تحقق داشته باشه. خب این طبیعت در ضمن یک فردم محقق میشه، یعنی یه فرد اگر رفت فسخ کرد تمام میشه، فسخ میشه. مهم این است که ما میگیم کسی به نام وارث این حق رو داره. حالا چه این حق رو داره؟ به شرط اینکه قبل از او کسی دیگری اینو امضا نکرده. لذا طبق این نظر که باید اینجوری تعبیر بشه که بهتره، ثبوت خیار برای طبیعت وارث، یا چرا تعبیر به مجموع باز چیش به کار بردن، ولی برای امتیاز و تفاوتش با وجه سوم بهتره اینو بگیم ثبوت خیار برای طبیعت وارث. خب طبق این بیان همون نفر اولی که میره اعمال خیار میکنه همون حجت، لذا فسخ و امضاء بعدی اثر نداره. این فرضم تنها مشکلش وقتی است که از حضور شما دو نفر همزمان این کار را انجام بدن، یعنی همزمان در آن واحد یک کسی امضا بکنه دیگری فسخ بکنه، ولی اگر زمانشون یکی نباشه تکلیف روشنه، اونی که اول اقدام کرده طبیعت از حقی که برای طبیعت بوده استفاده کرد، همونطور طبیعت در ضمن این فرد بوده. اما مشکل اینجاست که گفتم دوتایی با هم این کار رو بکنن، در این فرض می‌فرماید بحثش بعدن خواهد آمد دیگه، اونجا موکول به آینده میکنن که در این فرض هم راه حل داره، میگن بحثش اونجا اینه کسی یک صاحب خیار یک نفر همزمان یک کاری بکنه که دال بر امضا باشه و دال بر فسخ باشه. گفتن اینجا چه باید کرد؟ فسخ مقدمه؟ امضا مقدمه؟ یا اصلا باید راه دیگری باشه؟ اینو مقول رو بحث کردیم. علی ای حال چهار نظر و چهار تصویر برای ثبوت حق خیار برای افراد متعدد و وراث متعدد بیان شد. یکی این که هر کدام مستقلن دارای حق خیار باشن، و از حضور شما هر کدام برای خودشون میتوانن فسخ بکنن و هر کدام میتوانن امضا بکنن. وجه دوم ثبوت خیار برای وراث به نسبت به سهم خودشون. وجه سوم ثبوت خیار برای مجموع به ماه و مجموع، یعنی حیث با هم بودنشون مهمه، هر کار میخوان بکنن باید با هم بکنن، یا فسخ یا امضا. وجه چهارم ثبوت خیار برای طبیعت وارث. اینا هر کدوم برای خودشون یک دلیلی هم دارن. از حضور شما وجهی هم ذکر کردن. حالا ببینیم از این چهار وجه به نظر مرحوم شیخ کدام وجهش قابل قبوله. اثانی استحقاق و کل منهم خیارن مستقلن فی نصیبه و خلاف بالا که خیارن مستقلن که مورثه که به حیث یکون له الفصل فی الکل، اینجا هم همینطوره، خیار مستقل دارن اما نه که کل مورد به نسبه الى کل، بلکه فی نصیب و سهم خودش. فله الفصل فیه دون باقی الحساب، پس او حق فصل دارد فیه، یعنی در نصیب خودش، نه در بقیه نصیب ها و حصه ها و سهم ها. منتها مسئله ای که هست اینه، خب ای کسی نسبت به سهم خودش فصل کرد، بقیه نکردن، قایت الامر مع اختلاف الورثه فی الفصل و الامضاء، یه نفر فصل کرده، دو نفر امضا کرده نسبت به سهم خودش، نهایتش اینه اگر اختلاف در فصل و امضا بین وراث پیش آمد، تبع از الصفقه علی من علیه الخیار، صفقه تبعیض میشه، تقسیم میشه، معامله علی من علیه الخیار، یعنی پس باید اون من علیه الخیار کیه؟ اون طرف مقابل این آقای مورث، حالا یا مشتریه یا فروشنده، اون معامله براش تبعیض میشه، یعنی باید یک سوم زمین رو مثلا پولشو پس بده، دو سوم زمین رو خب باید نگه داره. چون یک همچین چیزی برای او پیش میاد، فیثبت لهو، یه لهو یعنی من علیه الخیار، من علیه الخیار یعنی اون طرف مقابل ها، نه این وراثی که صاحب خیار شده، به واسطه یه تبعضی که در معامله پیش میاد، اون طرف مقابل هم دارای خیار میشه. و وجه و ذالک، میگن ما با این دو نکته که نگاه میکنیم، این دو مسئله، ان الخیار لما لم یکن قابلا للتجزیه، اولا خیار قابل تجزیه، و کان مقتضا ادله الارث کما سیدی اشتراک الورثه فی ما ترک مورث. از این ورم ما دیدیم ادله ارث ابتضا میکنه، همه ورثه در اونجا که بهشون به ارث میرسه با هم یکیان، مشترک، پس حق به همه اینا رسیده، قابل تجزیه هم نیست. راه چاره چیه؟ تعین تبعضه به حسب متعلقه، پس باید قائل بشیم به تبعض این خیار، یعنی خیار رو خودش را متعدد نمی کنیم، چون قابل تعدد و تجزیه نیست. به حسب چی تبعض و تجزیهش می کنیم؟ متعلقش، که خیار به چی تحت، به عرض، به نمیدونم هر چی هست. فیکون و نظیر المشتریین به طبقه واحده، مثل دو تا مشتریه عرض به حضور شما یک معامله باید. اذا قلنا به ثبوت الخیار لکل منهما، اگه قائل بشیم که هر حضور شما خیار برای هر کدوم از اینها ثابت، دقیقا اونجا هم هر کسی خیار نسبت به سهم خودش، دو تا شریکن مثلا رفتن هر دو هم خیار دارن، خب ثبوت خیار برای این دوتا هر کدام نسبت به سهم خودش. از ثالث استحقاق و مجموع الورثه لمجموع الخیار، همه ی ورثه صاحب خیار هست. فیشترکون فیه من دون ارتکاب تعددهی به نسبه الى جمیع المال، پس مجموع ورثه مشترکن فیه در این خیار، بدون ارتکاب تعدد این خیار به نسبه الى جمیع المال، ولا به نسبه الى حصت کل منهم، و بدون اینکه نسبت به سهم باشه، یعنی نه مثل اول نه مثل دومی. از کردم مجموع به ما هو مجموع، یعنی این حیث جمعی بودنش مهمه، خیار برای مجموع به ما هو مجموع ثابته. چرا؟ لأن مقتضى أدلة الإرث في الحقوق الغير القابلة للتجزية والأموال القابلة لها أمر واحد، برای اینکه مقتضای ادله ارث یه چیز، مقتضای ادله ارث در چی؟ فل حقوق، حقوق چه خصوصیتی دارن؟ قابل تجزیه نیست. اموال چه خصوصیتی دارن؟ القابله لها للتجزیه. پس مقتضای ادله ارث در حقوق و اموال امرون واحد. ادله ارث چی رو ثابت میکنه در اموال و حقوق؟ و هو ثبوت مجموع و ما ترک لمجموع الورثه، میگه همه اون چرا که از میت باقی میمانه مال همه ورثه است. خب از میت چی باقی میمونه؟ مال و حق طبق فرض ما. خب پس باید این مال و حق مال همه باشه. منتهی الا ان التقسيم في الاموال لما كان امرا ممكنا، اما اگه قرار شد همه این مال مال همه ورثه باشه، این راه چاره داره، اموال قابل تجزیه. خب مجموع اموال برای مجموع ورثه قشنگ میشه هر کدام رو به سهم خودشون جدا بکنید. الا ان التقسيم في الاموال لما كان امرا ممكنا کان مرجع و اشتراک المجموع فی المجموع، اشتراک مجموع ورثه فی المجموع در مجموع اموال. خب این مرجع این و بازگشت این به اینه، بلختتات کل منهم به حصتن مشاق، به این که هر یکی از اینها اختصاص پیدا کنه به یک سهم مشاق. به خلاف الحقوق فانها تبقا علی حالها، حقوق به حال خودشون باقی میمانند. که چی؟ من اشتراک مجموع الورثه فیها، به این که مجموع ورثه در این حقوق با هم مشترک. فلا یجوز لاحدم الاستقلال بالفرض، هیچ کدام به تنهایی نمیتونه فرض کنه، لا فی الکل ولا فی حصته، نه در کل و نه در سهم خودش. یعنی باید با هم خلاصه به قول معروف به اجماع برسن، حالا یا امضا کنن یا رد. و هنا معنا آخر لقیام الخیار بالمجموع، یه معنای چهارم یه میشون میکنه، منتها دیگه میگم تعبیر به خیار، تعلق خیار به مجموع یه خورده تعبیر گویا و روشنی نیست، چون داره تفسیر میکنه. و هو ان یقوم بالمجموع من حیث تحقق الطبیعه فی ضمنه، خواهد بگه خیار به مجموع تعلق میگیره از حیث تحقق طبیعت، یعنی طبیعت الوارث، منظور از طبیعت یعنی طبیعت وارث، فی ضمنه یعنی فی ضمن المجموع. عرض میکنم تعبیر بهتر اینه بگیم تعلق الخیاره به طبیعت، به طبیعت الوارث، لا من حیث کونهی مجموعن. یه خیلی تفسیره بقول معروف با تکلف یه بخواهی اینجوری معنا کنیم، بگیم تعلق خیار به مجموع یعنی طبیعتی که در ضمن مجموع محققه، در ضمن همه هست، بالاخره همه افراد وارث زید ام بس این ستا، هر ستا یه طبیعتی دارن به نام وارث که در ضمن همه هست. الان منتها مجموعی که در ضمن طبیعت محققه ملاکه، نه مجموع من حیث المجموع، یعنی با وجه سوم متفاوته. فیجوز کل منهم الاستقلال بالفرض ما لم یجوز الاخر، هر کدام میتونه فرض کنه مادامی که دیگری اجازه نکرده، لتحقق طبیعت الواحد، چون وقتی نفر اول میره خیارش رو اعمال میکنه اون طبیعت در ضمن این فرد محقق شده است، ولیس له الاجازه بعد ذلك، دیگه او حق اجازه نداره چون طبیعت تحقق پیدا کرد و از این حق استفاده کرد. کمال انه لو اجاز الاخر لم یجز الفس بعد، یا لم یجوز الفصل بعد، چنانچه اگر اولی یکی دیگه اجازه کنه دیگری نمیتونه فصل بکنه بعد از اون. چرا؟ حالا دلیل، لأن الخيار الواحد اذا قام بماهیت الوارث، چون یک خيار تعلق به طبیعت وارث پیدا کرد، حالا این وارث واحدن کان او متعددن، یکی باشه یا چند. کان امضاء الواحده کفسقهی ماضی، وقتی یکی امضا میکنه مثل فسقیست که انجام داده. کان امضاء الواحد کفسقهی ماضیان، امضاء او از حیث اثر مثل فسق او اثر داره. ماضیان یعنی به معنای نافذه نه به معنای زمان گذشته. فلا عبرته به ما یقع متأخرن عن الآخر، پس اونی که متأخر از دیگری به اصطلاح واقع می شود عبرتی به اونی، لأن الاول قد استوفا، چون اولی او را استفاده، طبیعت وارث محقق شده و از حقش استفاده کرده، تمام شد رفت. خب تا اینجا مال اون فردی است که قشنگ تقدم و تأخر این دوتا معلوم باشه، یکی امضا میکنه یکی تأیید میکنه فسخ میکنه، اونی که اول انجام میده کار رو تمام میکنه دیگه، دیگری حق این خیار رو نداره. اما ولو تهدا زمانه، مشکل همینه که دوتایی با هم یکی امضا کند یکی فسخ کند. کان ذالکه اینو احاله میدن به بعد، کل امضاء و الفسخ منزل خیار به تصرف واحد، یعنی یک صاحب خیار یک کاری بکنه که هم امضا داله بر امضا باشه هم داله بر فسخ. امضا و فسخ از ناحیه صاحب خیار، امضا و فسخ به تصرف واحد. لا ان الفاسخ متقدمون، نه اینکه فاسخ متقدم باشه، نه در آن واحد. این مثل اون مسئله میماند کما تایدی فی احکام التصرف، که اونجا حالا بحثش مبسوط خواهد آمد. ثم انه لا ریبه، حالا بعد از اینکه این چهار وجه بیان شد میام سر بررسی این وجود. اما در مورد وجه اول میفرماید که شکی نیست که دلیل وجه اول باطل. این که ما بیاییم بگیم هر یکی از ورثه مستقلن دارای خیار، استقلال قائل باشیم برای اینها، وجه اول. ایشون میفرماید که این وجه فاسده و باطل. چرا؟ برای اینکه میگن ما ادله ارث را وقتی نگاه بکنیم، دسته ای از ادله ارث مثل اون نبوی است که خوندیم که ما ترک المیت من حق ف لوارث، یعنی وارث به صورت کلمه مفرد در دلیل آمده. در بعضی از ادله ارث کلمه وارث به صورت جمع آمده. هر دو ادله ارثن، ارث رو ثابت میکنن، اما یکی به صورت مفرد و دیگری به صورت، ایشون اینا رو جدا بررسی میکنه. میگه اما اونهایی که به صورت مفرد وارث شدن مثل اون نبوی، ما ترک المیت من حق فل وارثه، به صورت مفرد، وارث مفرده. خب وقتی میگه ما ترک المیت فل وارثه، اینجا این روایت مجمل میشه و دیگه قابل استدلال نیست. چرا؟ چون وقتی ما میگیم وارث، منظور از وارث چی؟ میگه وارث یعنی جنس وارث. خب جنس وارث یک نفره؟ نه، جنس وارث هم بر یک نفر صدق میکنه هم بر بیشتر از یک نفر. لذا این روایت میتواند مستند هر چهار نظر باشه، هم مستند نظر اول که خیار مستقل، هم مستند نظر دوم که هر کسی برای سهم و نصیب خودش، چه سوم و چهارم، این هیچ منافاتی با اون چهار نظریه نداره و میتوان ادعا کرد که همه اون چهار گروه میتونن به این دلیل تمسک کنن. خب وقتی یه دلیلی اینجوری بود که چهار جور بشه از توش حرف در آورد که هر کدام با دیگری متفاوته، به این دلیل میگن اصطلاحاً مجمل، دلیل اجمال داره که هر کسی خودشو میتونه به او منتسب بکنه، وابسته به او بکنه. امامت فرمودی لذا وجه اول که ما بگیم هر یک مستقلن خیار دارن، اونم به اعتبار این دلیل، این دلیل ازش وجه اول به دست نمیاد، هر چهار تا از توش به دست میاد. پس باید اصلا ادعا کنیم این دلیل مجمل. اما در مورد ادله‌ای که به صیغه جمع وارد شدن، حالا اینو بخونیم تا ببینیم اونم میرسیم بیرن. اونجا هم یه بحثی داره، ثم انه لا ریب فی فساد مستند الوجه الاول المذکور له. مستند وجه اول که المذکور له یعنی للوجه الاول که برای وجه اول گفته شده، این حرف فاسدیش. چرا؟ وجهش چی بود؟ عرض کردیم چی بود؟ خب دلیلش چی بود؟ گفتن دلیلش رو دیگه، نبوت نبوی. ظاهرش این است که هر وارثی برای خودش این حقو داره. شما میگه ما میگه اینو نداره. چرا؟ لمن ظهور نبوی و غیر نبوی فی ثبوت ما ترک لکل واحد من البرسه، یا ما ترک لکل واحد من البرسه. نبوی ظاهر در این است که هر آنچه که برای هر یکی از ورثه باقی میماند مال همه است، اونی که باقی میمانه مال هر یکی از ورثه است. لأن المراد بالوارث فی النبوی و غیرهی، چون مراد از وارث در نبوی و غیر نبوی، مما افرده یعنی مفرد آورده شده، فیه لفظ الوارث. وقتی ما میگیم لفظ وارث یعنی دلیل ما لفظ وارث به صورت مفرد میاره، الوارث یعنی چی؟ جنس الوارث. وقتی میگیم الرجل یعنی جنس رجل، جنس الوارث که المتحقق فی ضمن الواحد والکسی. وقتی جنس ملاک شد، این هم در ضمن واحد تحقق پیدا میکنه، هم در ضمن کسی. خب پس دیگه یک نفر یا چند نفر هر دو میتونن در این چارچوب قرار بگیرن. لذا میگه و قیام الخیار بالجنس یتعطا علی الوجوه الاربعه المتقدمه. وقتی خیار متعلق به جنس وارث بشه، پس میتونه هر چهار وجهی که گفته شد از این دلیل به همین بیان استفاده بشه، کما لا یخفا علی متعمد. و اما ما ورد فیه لفظ الورثه به صیغه الجمع، اما بعضی از ادله ما عرض به حضور شما توی روایات وارد شده، روایات رو آدرسش هم ایشون نوشته در رسائل کتاب السکنا یا در باب دیات الاعضا، این روایات وارد شده که بعضی جاها به صورت جمع وارد شده. خب اگر به صورت جمع وارد شد تکلیف چیه؟ ببینید به صورت مفرد وارد شد، ازش نمیتونیم خیار را مستقلن، یعنی وجه اول هر چهار تا وجه رو میتونیم استفاده کنیم. اگر به صورت جمع وارد شد وقت داریم بخونیم یا نه؟ بله؟ کلاس داریم؟